ده به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در شامگاه شنبه 4 تیر 1390 خورشیدی هستیم، برابر با 25 ژوئن 2011 میلادی. به اتفاق همکارانم در رادیو فردا، مجله شامگاهی را با مجموعی از تازه ترین خبرها و گزارش های گوناگون تقدیمتان می کنیم و در نیم ساعت دوم مجله مانند هر شنبه با برنامه دیدگاه ها وعده داریم. در آغاز البته به خبرها می پردازیم در همراهی همکارم مهتاب وحیدی راد. با سلام به شما.
سلام به شما و شنونده های گرامی رادیو فردا. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران آغاز شد. در آستانه برگزاری این نشست، محمود احمدی نژاد، آصف علی زرداری و حامد کرزی، رؤسای جمهور ایران، پاکستان و افغانستان، روز جمعه در تهران در یک جلسه سه‌جانبه شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علاوه بر مقامات سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان نیز در کنفرانس امروز در تهران حضور دارند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جریان کنفرانس موسوم به مبارزه جهانی با تروریسم که در تهران برگزار می شود، حملات 11 سپتامبر به خاک آمریکا و نسل کشی یهودیان در جریان هولوکاست را ابزاری برای پیشبرد اهداف قدرت‌های جهانی توصیف کرد. منابع داخلی ایران خبر از بازداشت یک مدیر دولتی دیگر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه خبر از بازداشت علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس داد. او با اشاره به اینکه علیرضا مقیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، توضیحی درباره اتهام احتمالی او نداد. آقای مقیمی حدود 6 ماه پیش توسط حمید بقایی، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران، به سمت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس منصوب شده بود. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی امروز شنبه در بیش از 25 شهر جهان با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب قضاکنندگان در زندان‌های ایران، خواهان پایان اعتصاب قضای آنان می‌شوند. در حال حاضر 12 زندانی سیاسی در بند 350 اوین تهران و 6 نفر دیگر در زندان رجایی شهر در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدی صابر، دو تن از چهره‌های معترض، در اعتصاب سابق قضا به سر میبرند. مراسم روز شنبه در شهرهای مختلف 4 قاره از روم و لندن و پراگ در اروپا تا واشنگتن و تورنتو در آمریکا، از کوالالامپور و سنگاپور در آسیا تا ملبورن در اقیانوسیه در ساعت 5 عصر به وقت محلی برگزار میشود. 118 روزنامه‌نگار در ایران در نامه‌ای خطاب به اعتصاب قضاکنندگان در زندان‌های اوین و رجایی شهر، ضمن تأکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات آنان مبنی بر آزادی‌های سیاسی و شهروندی، خواستار پایان اعتصاب قضای آنان شدند. اعتصاب قضای زندانیان سیاسی در بند 350 اوین از روز شنبه گذشته آغاز شده است. در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تأیید کرد که در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است. او اشاره‌ای به تعداد اعدام شدگان در هر مرحله نکرد. با وجود انتشار اخبار فراوان از اعدام‌های جمعی در زندان وکیل‌آباد مشهد طی 1 سال گذشته، تاکنون هیچ مقامی در جمهوری اسلامی به این اخبار واکنش نشان نداده بود. محمود ذوقی، دادستان مشهد، به رغم تأیید این اعدام‌ها، رسانه‌های بیگانه را به بزرگ نمایی در این زمینه متهم کرد. و محسن امینزاده، از زندانیان سیاسی پس از انتخابات صبح شنبه در پی وخامت اوضاع جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان مدرس تهران منتقل شد. آنگونه که همسر آقای امینزاده، مهناز اسقرزاده، به رادیو فردا میگوید، این زندانی سیاسی تحت تدابیر امنیتی در بخش مراقبت‌های ویژه این بیمارستان بستری شده است.
خیلی ممنون از مهتاب وحیدی راد. البته نیم ساعت دیگه باز خلاصه مهمترین خبرهای امروز رو از شما خواهیم شنید. اینک بپردازیم به گزارش هایی که در ادامه خواهیم داشت. شمار تلفات بمبگذاری در بیمارستانی در استان لوگر در جنوب افغانستان به 23 نفر کاهش یافت. این در حالی است که کنفرانس دو روزه مبارزه علیه تروریسم امروز در تهران آغاز به کار کرد. بر پایه گزارش‌ها از تهران، محسن امینزاده معاون پیشین وزیر امور خارجه و فعال سیاسی اصلاح طلب به بخش CCU در بیمارستان منتقل شد. فردا یک شنبه 5 تیر برابر با 26 ژوئن روز جهانی منع شکنجه است. گزارشی خواهیم داشت درباره این روز. عدم موفقیت فیلم پایان نامه در سینماهای ایران. این فیلم ماجرای قتل ندا آقا سلطان را از دید سازندگان فیلم به تصویر می کشد. به جهان ورزش هم سری خواهیم زد در همراهی فریبرز غریب که همچنان پرونده فوتبال ایران را دنبال می کند. در بخش دوم مجله مانند هر شنبه با برنامه دیدگاه ها وعده دارید که همکارم حسن جعفری تهیه کرده و در آن به ادامه چالش های سیاسی بین دو جناح قدرت در ایران می پردازد، یعنی اردوی علی خامنه ای در برابر اردوی محمود احمدی نژاد. بر پایه آخرین خبرهای دریافت شده از سوی خبرگزاری‌ها، شمار تلفات حمله انتحاری در جنوب افغانستان کاهش پیدا کرده. برای اطلاع از چگونگی این حادثه، این حمله انتحاری، با همکارمان در بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، آقای ژکفر احمدی در کابل در تماس هستیم. آقای احمدی با سلام به شما.
ما هم سلام عرض میکنم.
آقای احمدی، آخرین خبری که شما از شمار دقیق تلفات حادثه امروز دارید چی هست؟
ما قسمی که شما هم گفتین، پیش ازی وزارت صحت عامه افغانستان تعداد کسایی را که در نتیجه بمبگذاری انتحاری در ولایت لوگر کشته شدند 60 و تعداد مجروحانی حادثه را 120 نفر خوانده بود. اما ساعت پس از وقوع این رویداد مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که در این حادثه 23 نفر کشته شدند و 25 نفر دیگر زخم برداشتند.
آقای احمدی، شما اطلاعات بیشتری دارید درباره عاملان این حمله؟
دقیقاً در گذشته مسئولیت چنین حملات را طالبای مسلح به عهده می گرفتند، اما برای نخستین بار ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبا معرفی میکنه، دست داشتن طالبا را در این رویداد رد کرده و همچنان این حمله را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده. تا حالا مسئولیت این حادثه را کدام گروه مشخص به عهده نگرفته؟
وزارت داخله افغانستان در این باره چی گفته آقای احمدی؟
خب وزارت داخلی افغانستان هم مثل وزارت صحت عامه کشور با پخش خبرنامه ارقام تلفات را مشخص ساخته و در کنار این مسئله حادثه‌ای را که امروز پیش آمد با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده و او را کار دشمنان افغانستان خوانده. رئیس جمهور کرزی هم که همین حالا در سفر به ایران به سر می‌برد، با پخش خبرنامه عاملان ای رویداد را دشمنای وحشی افغانستان خطاب کرده. در اعلامیه‌های جداگانه‌ای که از طرف ایسف، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و دفتر سازمان ملل متحد در کابل به نشر رسیده، این نهادها هم به طور جداگانه آنچه را امروز در ولایت لوگر واقع شد تقبیح کردند و این را کار غیر انسانی و غیر قانونی خواندن.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون آقای احمدی.
از شما هم سپاس.
آقای ژکفر احمدی، یادآوری میکنم که شما گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کابل هستید. کنفرانس دو روزه مبارزه علیه تروریسم امروز رسما در تهران آغاز به کار کرد. گرچه شماری از کشورها از حضور در این اجلاس خودداری کردند، اما محمود احمدی نژاد و شماری از رؤسای جمهوری مدعو در این اجلاس به ایراد سخنرانی پرداختند. نوشین سید حسینی.
اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم امروز شنبه در تهران آغاز شد. این کنفرانس دو روزه که با حضور رؤسای جمهور 5 کشور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، عراق و سودان و شماری از سازمانهای بین المللی برگزار شد، با بیانیه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی افتتاح شد. در این بیانیه که توسط علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبری جمهوری اسلامی خوانده شد، از آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی از جمله انگلیس به عنوان کشورهایی با رفتارهای تروریستی نام برده شد و در ادامه خواستار تعریف دقیق واژه تروریسم در این کنفرانس شد.
در نظر سردمداران نظام سلطه، تروریسم عبارت است از هر آنچه منافع نامشروع آنان را تهدید می کند. یکی از کارهای اساسی نشست کنونی شما می تواند تعریف روشن و دقیق از تروریسم باشد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم در سخنرانی خود حادثه 11 سپتامبر را با ماجرای هولوکاست مقایسه کرد که در نهایت به گفته او موجبات فقر و عقب ماندگی کشورهای منطقه را فراهم کرده.
به لحاظ نحوه برخورد و بهره برداری حادثه 11 سپتامبر بسیار شبیه ماجرای هولوکاست است. برخی معتقدند هدف از ماجرای 11 سپتامبر ایجاد فضای تنفس برای رژیم جعلی صهیونیستی، تقویت ناامنی در کشورهای منطقه و انحراف افکار عمومی مردم آمریکا از اوضاع نابسامان اقتصادی و البته پر کردن جیب سرمایه داران جنگ طلب و بی فرهنگ بوده است.
این چندمین بار است که محمود احمدی نژاد هولوکاست و حادثه 11 سپتامبر را نشأت گرفته از توطئه قدرت‌های جهانی توصیف می‌کند و بر بیشمار تحقیقاتی که درباره این دو حادثه به عمل آمده خط انکار می‌کشد. گفته‌های قبلی رئیس جمهوری اسلامی هر بار با اعتراضات و محکومیت‌های گسترده جهانی روبرو شده بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق هم به ایراد سخنرانی‌هایی در محکومیت افراطیون اسلامگرا پرداختند که با استفاده از نام اسلام به توجیه رفتارهای تروریستی خود می‌پردازند. در حاشیه این اجلاس، رؤسای جمهور سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان ضمن برگزاری نشستی سه جانبه به صدور بیانیه‌ای در زمینه گسترش همکاری‌ها میان این سه کشور همسایه پرداختند. بر مبنای این بیانیه، این کشورها در زمینه‌های از جمله امور اقتصادی، سیاسی و امنیتی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. در بخش دیگری از این بیانیه بر مبارزه با افراط‌گرایی، نظامیگری، تروریسم و قاچاق مواد مخدر از سوی این سه کشور تاکید شده و آنها متعهد می‌شوند که در جهت تحکیم صلح و امنیت منطقه گام بردارند.
آغاز کنفرانس دو روزه مبارزه با تروریسم در تهران، نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
گزارش ها از تهران حاکی از انتقال محسن امینزاده، معاون پیشین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب، به بخش CCU در بیمارستان مدرس است. آقای امینزاده همراه با شماری دیگر از زندانیان سیاسی در زندانهای اوین و رجایی شهر دست به اعتصاب قضا زده است. این اعتصاب قضا در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدا صابر در زندان اوین از روز شنبه هفته گذشته و در زندان رجایی شهر از روز پنج شنبه آغاز شد. مهناز اسخرزاده همسر محسن امینزاده در پیوند با آخرین اطلاعاتی که از وضعیت همسرش دارد به پرسش‌های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
خب یه فرد ناشناسی با من تماس گرفت و به من خبر داد که ایشون بردن قسمت CCU بیمارستان مدرس. من اونجا مراجعه کردم و دیدم ایشون بستری شده. البته متاسفانه نتونستم از یک ملاقات بکنم ایشون رو چون مامورای اجازه نمیدادن، ولی به هر حال ایشون دارن شرایط جسمانی مناسبی نداره و تپش قلب داره و به هر حال بعد از اعتصاب غذا شرایط بدی که برایشون پیش اومده طبیعتا.
وضعیت جسمانی آقای امینزاده چگونه بوده که منجر به انتقالش به بیمارستان شده؟
ببینید ایشون قبل از اینکه اصلا اعتصاب غذا بکنه مشکل کلیه و فشار خون بالا داشت. اصلا به خاطر این اومده بود مرخصی، یعنی من هفته ها تلاش میکردم که برایشون مرخصی بگیرم برای معالجه این مشکل که توی زندان هم تشدید شده بود. ولی متاسفانه خب ظاهرا بعد از اینکه در مراسم ترحیم مرحوم صابر شرکت کردن به زندان فراخونده شدن و معالجهشون هم ناقص موند. اونجا هم که خب طبیعتاً چون بقیه اعتصاب غذا کرده بودن ایشون هم ملحق شد به بقیه و این تشخیص کرد وضعیت بیماریشون رو. فکر میکنم به همین دلیل به هر حال اعتصاب غذا چند روزه شرایط جسمانیشون رو خیلی بد کرده بوده، یعنی وخیم شده بوده. ظاهراً شب قبل بهداری زندانشون بستری شده و بعد هم که حالش بهتر نشده انتقال شدن به سی بیمارستان.
با توجه به اعتصاب شماری از زندانیان سیاسی در زندان‌های اوین و رجایی شهر که همسرتون هم در جمع اونها بوده، چه خواسته ای از مقام‌های قوه قضاییه دارین؟
در واقع خواسته اعتصاب کننده اینه که به موضوع مرگ دلخراش آقای صابر در زندان رسیدگی بکنن و همینطور خانم حاله صحابی، که این دو موضوع خیلی متأثر کرده تمام زندانی ها رو، همچون افرادی که بیرون از زندان هستن. ولی این زندانی ها چون ماها با آقای صابر زندگی کردن اونجا و سختی های زندان رو با هم تحمل کردن، خیلی براشون سخته این موضوع و کمترین توقعی که این دوستان دارن برای رسیدگی بشه به این موضوع. مسببین این حادثه باید شناخته بشن، شناسونده بشن و مجازات بشن و همینطور حقوقی که زندانیان سیاسی متاسفانه الان ماهاست از اون محرومن و برحال کمترین توقعیه که این دوستان دارن، اینکه حق تماس تلفنی داشته باشن با خانواده هاشون، ملاقات حضوری داشته باشن، مرخصی منظمی داشته باشن. اینها چیزایی که اینا میخوان و این اولیه ترین در واقع حقیه که هر انسانی باید از اون برخوردار باشه و به هر حال وقتی نتونستن به این خواستهاشون برسن دست به اعتصاب زدن. من امیدوارم که مقامات قضایی و مسئولین زندان به این موضوع رسیدگی بکنن. البته من واقعا مسئول همه این داستانا رو کسایی میدونم که به نامه هایی که ما نوشتیم، به تقاضاهایی که ما کردیم، به خواسته های ما در این دو سال هیچ توجهی نکردن. مسئول اصلی تمام این قضایا هم دوستانی هستن که در هر مسئولیتی بودن به این موضوع توجه نکردن و کار رو به اینجا کشوندن.
مهناز اصغرزاده همسر محسن امینزاده به پرسش های بهروز کارونی از رادیو فردا پاسخ میداد. حتما قبلا شنیدید فردا یک شنبه 25 ماه ژوئن برابر با پنجم تیر روز جهانی منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه است. درباره این روز که به وسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد پایه گذاری شده گزارشی میشنویم از همکارم الهه روانشاد.
سازمان ملل متحد میگوید 26 ماه ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری کرده است تا به مردم جهان یادآور شود که شکنجه انسانها نه تنها پذیرفتنی نیست که جرم است. و با تاکید چند باره بر جرم بودن شکنجه میگوید این روز فرصتی است برای همگان تا در نفی جرم شکنجه انسانها دیدگاهشان را اعلام و صدایشان را بلند کنند. در سال 1987 میلادی 24 سال پیش پیمان منع شکنجه قدرت اجرایی یافت که گامی مهم و بلند در راستای احقاق حقوق بشر بود و تأییدی بر این که شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تحقیر کننده همگی با شدیدترین تأکید و تشدید باید در تمامی جهان غیر قانونی به حساب آیند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 14 سال پیش در سال 1997 میلادی روز 26 ژوئن را روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه نام گذارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد امسال در پیام خود به مناسبت این روز میگوید در زمانی که تلاش مردم برای آزادی و عزت انسانی و زندگی بهتر در بسیاری از نقاط جهان با خشونت و سرکوب مواجه شده است، من از دول جهان می‌خواهم که حق بنیادین همه مردم را رعایت کنند، چرا که شکنجه و هر نوع دیگر از تحقیر و رفتار غیر انسانی و تنبیه هر کجا و در هر شرایطی هرگز قابل توجیه نیست. در ایران نیز اصلی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به مسئله منع شکنجه می‌پردازد. مفاد این اصل را از زبان آیت الله حسین علی منتظری بشنویم در مقام ریاست مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی.
اصل 42 که سنجه به هر نوع برای گرفتن اقرار و یا کسب اصطلاح ممنوع است. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست.
برغم وجود این اصل، سازمان‌ها، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی از اعمال شکنجه دولتی در ایران در تمامی سال‌های استیلای جمهوری اسلامی بر کشور خبر می‌دهند. تجاوز، غیر بهداشتی بودن زندان‌ها، اعدام‌های تصنعی، اتصال جریان برق به بدن، پرت کردن زندانیان در راه پله‌ها، استفاده از شوکرهای برقی، ضرب و شتم بازداشت شدگان در پاره‌ای موارد، حتی تا حد درگذشتن آنها، شلیک مستقیم به سوی مردم در تظاهرات مسالمت‌آمیز که نمونه‌های آن در سال 88 و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم روی داد، همچنین ممانعت از حضور خانواده و نزدیکان این قربانیان شکنجه دولتی بر سر مزار عزیزانشان و حتی شرکت در مراسم تشییع آنها که آخرین نمونه آن مرگ حاله صحابی بر اثر ضرب و شتم شدنش در نخستین دقایق تشییع جنازه پدرش به وقوع پیوست، از جمله مواردی است که برخی نهادهای مدافع حقوق بشر در سالهای گذشته به ماموران حکومتی جمهوری اسلامی نسبت دادند. همه اینها در حالی است که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی شکنجه در زندانها و رفتار غیر انسانی با شهروندان را رد می کنند و در مواردی هم که این روند مسجل و مدلل شده است، مجرمین به سزای اعمالشان نرسیدند. اما آیت الله امامی کاشانی روز جمعه 3 تیر ماه در خطبه‌های نماز جمعه تهران دیدگاه‌ها و توصیه‌های خود را اینگونه ارائه کرد:
عدالت رو برپا کنید. اگر یک نفر متهم آمده، شما با متهم وقتی روبرو میشید، نه تنها متهم، مجرم هم تشخیص هم داده شد. اگر مجرمه، خب مجرم در قانون کیفری داره، زندان جریمه است، هرچه هست. چرا بهش سیلی میزنید؟ چرا بهش توهین میکنید؟ حق نداری توهین کنی، حق نداری سیلی بزنی، حق نداری فحش بدی.
سازمان ملل متحد شکنجه را یک جرم بین المللی دانسته و مردم جهان را فارغ از رنگ و نژاد و کشور مشمول این قانون میداند، چه کشورشان این پیمان جهانی را پذیرفته باشد و چه نپذیرفته باشد.
فردا یک شنبه روز جهانی منع شکنجه نام گرفته است، الهه روانشاد گزارش می‌داد. در پیوند با شکنجه و سرکوبی‌ها، یادآوری این نکته لازم است که فیلم پایان نامه ساخته حامد کلاهداری با وجود ترفندهای بیشمار و تبلیغات گسترده نتوانست تماشاگران بسیاری را به پای گیشه سینماهای تهران و شهرستان‌ها بکشاند. فیلم درباره داستان‌ها و حواشی قتل ندا آقا سلطان است که در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88 کشته شد. در حقیقت باید گفت مروری بر قتل ندا آقا سلطان از دید سازندگان فیلم. مانیا منصور.
ماجرا از آنجا آغاز شد که خبری در مورد ساخت فیلمی با موضوع کشته شدن ندا آقا سلطان در اینترنت منتشر شد. در موضوع این فیلم عنوان شده بود که تعدادی دانشجو تحت تاثیر فریب و نیرنگ و دروغ به قتل ندا آقا سلطان معترضند، اما در نهایت متوجه می شوند که اشتباه کردند. با انتشار این خبر سیلی از اعتراضات به ساخت این فیلم به کارگردانی فیلمساز جوان و ناشنایی به نام حامد کلاهداری در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های اینترنتی به راه افتاد. صفحه مخالفان لیلا اوتادی که گفته میشد قرار است نقش ندا آقا سلطان را بازی کند، در عرض چند ساعت هزاران عضو گرفت و صفحات دیگری چون مخالفان فیلم پایان نامه، تحریم فیلم پایان نامه، فیلم پایان نامه را نمیبینیم و صفحاتی از این نوع در فیسبوک راه اندازی شد، صفحاتی که چندین هزار نفر در آن عضو شدند. اگرچه لیلا اوتادی بازی در این فیلم را در خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی تکذیب کرد و امیر آقایی، دیگر بازیگری که قرار بود در این فیلم بازی کند، از بازی در این فیلم به علت آنچه که تغییر در فیلمنامه عنوان شده انصراف داد، اما اعتراض‌ها همچنان باقی ماند و فیلم پایان نامه با تهیه کنندگی روح الله شمقدری و بازی بازیگران مطرحی چون داریوش ارجمند، جمشید هاشمپور، احمد نجفی، محمد رضا شریفی‌نیا، حامد کمیلی و چکامش من ما ساخته شد.
سر کله مردمو با باتو میشکنن. وقتی اینجا نگران پول شیشتی؟
آرزو بیبیان
راستی؟ بگو کیا اونجا دیدین؟
کی؟
اون دختره که همراهی رفیقت دختر من از خونه فرار کرده.
دهنتی دارم بهت میگم راه بیفت دیگه.
این فیلم در جشنواره سال گذشته برای اولین بار به نمایش درآمد، نمایشی که با هو کردن تماشاچیان در سالن سینما و واکنش تند منتقدان و خبرنگاران در جلسه نقد و بررسیش روبرو شد. معاونت هنری وزارت ارشاد کسانی را که هو کرده بودند اختشاشگران نامید. فیلم پایان نامه ادعای مخالفین در ایران که میگویند در انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش تقلب شده را یک دروغ جلوه داده و حامیان جنبش سبز را فریب خورده میانگارد. این فیلم که مورد حمایت علنی مدیران سینمایی و وزارت ارشاد بوده با تبلیغات فراوانی اکران شد، اما حتی با تمهیدات مختلف نتوانست بیش از 178 میلیون تومان فروش کند. به گزارش خبرگزاری های ایران، فیلم پایان نامه در 24 روز و در 23 سینما تنها در حدود 190 میلیون تومان فروخته است. این در حالی است که بلیت های نیم بهای بسیاری به کارکنان دولت، مدارس و بسیاری از ادارات توزیع شده و خبر آنلاین به نقل از پخش کننده این فیلم نوشته است به مخاطبین این فیلم به قید قرعه در پایان هر هفته 5 سکه بهار آزادی اهدا می شود و همچنین در پایان زمان اکران عمومی فیلم خودروهایی که در فیلم مورد استفاده قرار گرفته از طریق قرعه کشی به مخاطبین فیلم جایزه داده می شود. همچنین 4 بن تخفیف 50% در پاکت های اهدایی به برخی از منازل در تهران با پست فرستاده شده است. اما با این وجود فروش فیلم پایان نامه رضایت بخش نبوده. از سوی دیگر فیلم ورود آقایان ممنوع، اثری در ژانر کمدی ساخته رامبد جوان، تنها در 10 روز در تهران و شهرستانها به 470 میلیون تومان دست یافته و جرم آخرین ساخته مسعود کیمیایی با بازی حامد بهداد، بازیگر توان اما جنجالی سینما ایران، در هفته پنجم خود به فروشی در حدود 630 میلیون تومان رسیده است. در اوایل سال جاری 2 فیلم ایرانی فروششان به بالای 2 میلیارد تومان رسید. جدایی نادر از سیمین، ساخته تحسین شده اسخر فرهادی که با 2.90 میلیون تومان فروشی خیره کننده داشت و اخراجی های 3 آخرین سگانه مسعود دهنمکی که به 2.87 میلیون تومان رسید. آرزویی که برای دست اندرکاران فیلم پایان نامه رسیدن به آن کمی محال به نظر می رسد.
کنجکاوی بیش از حد بازی با آتیشه.
خدای ما چی کار کردیم؟ خدا
بابن پیش پلیس.
میگه پلیس، هی میگه پلیس، آخه پلیس آزر دارن میکشننو.
عدم موفقیت فیلم پایان نامه ساخته ی حامد کلاهداری مانیا منصور گزارش میداد. اینک به اتفاق راهی جهان ورزش میشیم در همراهی فریبرز غریب.
بعد از حذف دور از انتظار تیم فوتبال امید ایران از بازی‌های انتخابی المپیک 2012 که به نظر کارشناسان در اثر سهل‌انگاری و بی‌تدبیری مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رقم خورد، هنوز هیچ استعفا و یا برکناری در هرم مدیریتی این فدراسیون که کارنامه ضعیفی دارد انجام نشده. عدم صعود به جام جهانی 2010، ناکامی در جام ملت‌های آسیا 2011، ناکامی تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید در آسیا، از دست دادن پست هیئت اجرایی AFC و این آخری حذف تحقیرانه تیم امید از بازی‌های المپیک، بخشی از کارنامه ضعیف علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران است که هنوز با لبخندهای مشهورش در صندلی اول فوتبال ایران تکیه زده. در ادامه رقابت‌های بسکتبال غرب آسیا، شب گذشته تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی 83-62 در مقابل سوریه صعود خود را به جام ملت‌های آسیا 2011 در چین قطعی کرد. در این بازی‌ها که به میزبانی عراق در جریان است، تیم ایران در اولین دیدار اردن را شکست داده بود و امشب در صورت پیروزی بر عراق میزبان به عنوان تیم اول غرب آسیا راهی جام ملت‌ها می‌شود. کشور آلمان در تب و تاب برگزاری رقابت‌های فوتبال جام جهانی زنان 2011 است. این مسابقات با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از فردا یکشنبه در 9 ورزشگاه آلمان آغاز می‌شود. مراسم افتتاح مسابقات جام جهانی فوتبال زنان یکشنبه شب در ورزشگاه المپیک برلین انجام می شود و سپس آلمان میزبان به مصاف کانادا می رود. تومیسلاو ایویچ کروات، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، روز گذشته در 77 سالگی در بیمارستانی در شهر اسپلیت کرواسی درگذشت. وی علاوه بر مربیگری در تیم‌های مختلف باشگاهی اروپا، در تیم‌های ملی یوگسلاوی سابق، کرواسی، ایران و امارات سرمربی بوده. ایویچ مدت کوتاهی قبل از مسابقات جام جهانی 1998 فرانسه هدایت تیم فوتبال ایران را بر عهده داشت و قبل از آغاز این مسابقات از این سمت برکنار شد. به گزارش خبرگزاری ها تومیسلاو ایویچ مدت ها از بیماری دیابت رنج می برد، اما علت بستری شدنش در بیمارستان ناراحتی قلبی بوده. در مکزیک در مسابقات فوتبال جام جهانی نوجوانان تیم میزبان به همراه کنگو، ژاپن و فرانسه موفق به صعود به دور دوم شدند. بامداد امروز در گروه آ مکزیک 3-2 هلند را شکست داد و کنگو و کره شمالی 1-1 مساوی شدند. در گروه بی هم ژاپن 3-1 از سد آرژانتین گذشت و دیدار فرانسه و جامائیکا به تساوی 1-1 انجامید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
این پیام و این موزیک یادآور اینه که به قسمت دوم مجله شامگاهی رسیدیم و بدون شک میدونید که مانند هر شنبه در این ساعت با برنامه دیدگاه ها وعده داریم، اما پیش از دیدگاه ها با مهتاب وحیدی راد وعده داریم برای یادآوری خلاصه مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. با سلام دوباره به شما.
سلام مجدد به شما و شنوندگان عزیز. نشست موسوم به کنفرانس مبارزه جهانی با تروریسم امروز در تهران آغاز شد. در آستانه برگزاری این نشست محمود احمدی نژاد، آصف علی زر داری و حامد کرزی رؤسای جمهوری ایران، پاکستان و افغانستان روز جمعه در تهران در یک جلسه سه جانبه شرکت کردند. منابع داخلی ایران خبر از بازداشت یک مدیر دولتی دیگر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس دادگستری آذربایجان شرقی روز شنبه خبر از بازداشت علیرضا مقیمی، مدیر عامل منطقه آزاد ارس خبر داد. او با اشاره به اینکه علیرضا مقیمی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، توضیحی درباره اتهام احتمالی او نداد. فعالان سیاسی و اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی امروز شنبه در بیش از 25 شهر جهان با برگزاری مراسمی ضمن حمایت از اعتصاب قضا کنندگان در زندانهای ایران خواهان پایان اعتصاب قضای آنان می شوند. در حال حاضر 12 زندانی سیاسی در بند 350 اوین تهران و 6 نفر دیگر در زندان رجایی شهر در اعتراض به مرگ حاله صحابی و هدی صابر، دو تن از چهره‌های معترض، در اعتصاب قضا به سر می برند. 118 روزنامه‌نگار در ایران هم در نامه‌ای خطاب به اعتصاب قضا کنندگان در زندان‌های اوین و رجایی شهر ضمن تأکید بر لزوم رسیدگی به مطالبات آنان مبنی بر آزادی‌های سیاسی و شهروندی خواستار پایان اعتصاب قضای آنان شدند. و در نخستین واکنش رسمی به اخبار اعدام‌های متعدد در زندان مرکزی مشهد، دادستان این شهر تأیید کرد که در 3 ماه گذشته 5 مرحله حکم اعدام در مشهد اجرا شده است.
خیلی ممنون از شما مهتاب. پس از خلاصه خبرها از مهتاب وحیدی راد میرسیم به برنامه دیدگاه ها. ادامه چالش ها بین جناح های قدرت در حکومت ایران موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست که همکارم حسن جعفری تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، من حسن جعفری هستم. به برنامه هفتگی دیدگاه ها خوش آمدید. در این برنامه نگاهی داریم به ادامه چالش سیاسی که حدود 2 ماه است بین طرفداران آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد در جریان است. در تازه ترین تحول روز پنجشنبه یکی دیگر از اطرافیان محمود احمدی نژاد بازداشت شد. محمد شریف ملکزاده که انتصابش به عنوان معاون وزیر خارجه کمتر از 1 هفته دوام آورد. قبل از آن روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی ایران به گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت ورزش و جوانان یعنی حمید سجادی رأی منفی داده بود.
2 سال پیش رو چگونه خواهد گذشت؟
آیا وضعیت فعلی در 2 سال آینده نیز ادامه دار خواهد بود و آنطور که عده‌ای از ناظران تشبیه کردند رئیس جمهور ایران در گوشه رینگ ضربات متوالی دریافت خواهد کرد؟ یا اینکه محمود احمدی نژاد و اطرافیانش برگ‌های برنده‌ای دارند که به موقع آشکار خواهند کرد؟ آیا چالش فعلی سودی هم برای جنبش دموکراسی خواهی در ایران دارد یا خیر؟
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com
میهمانان شرکت کننده در میزگرد امروز مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان، رسول نفیسی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در فرانسه هستند. با سپاس از حضور میهمانان، اولین سوال رو از آقای براتی میپرسم. آقای براتی، به نظر شما با بالا گرفتن منازعه فعلی، دولت آقای احمدی نژاد در این دو سال باقی مونده چطور میتونه ادامه مسیر بده؟ آیا ریاست جمهوری این دوره به همین صورت تضعیف شده به اتمام میرسه، یا اینکه حدس میزنید آقای احمدی نژاد برگ برنده‌ای در دست داره که سرانجام رو خواهد کرد؟
اینکه کدام یک از طرفین برگ برنده‌ای در دست دارن مشهود نیست، روشن نیست. و اصولاً سیاست‌ها و کارکردهای جمهوری اسلامی بسیار ناروشن هست. اما یک چیز رو میشه به روشنی دید و گفت که الان اون چیزی که شما بهش اشاره کردید عارضه‌ای از اون تغییری است که اتفاق افتاده. نظام سیاسی جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال 88 در این بیش از دو سال گذشته نظامی فروپاشیده است. نظام ها میتونن از نظر سیاسی فروپاشی شده باشن، در این حال که قدرتشون رو حفظ میکنن. نظام به معنی اعمال قدرت هنوز کارش رو میتونه ادامه بده. وضع موجود یکی از نتایج فروپاشی سیاسی این نظام، اون چی که اتفاق افتاده فرمانبرداری از نخبه های رهبر دیگه انجام نمیگیره. اون چی که در سر آقای احمدی نژاد بوده یا همراهانشون بوده یه حکومت دیگری است که این حکومت دیگر حکومت جمهوری اسلامی نیست، یک حکومتی است که از دید من نزدیک به حکومت بعثی در عراق و یا سوریه میتونسته باشه. به همین دلیل هم اتفاقاتی رو که شما بهش اشاره کردید عوارضی از فروپاشی نظامی است که در حقیقت از بین رفته و نظام جانشینی هنوز پیدا نکرده.
آقای نفیسی، نظر شما چیه؟ شما چشم انداز دو سال پیش رو چطور میبینید؟
دو سال پیش رو آشکارا کنار زدن تمام اطرافیان احمدی نژاد، همینجوری که در صحبت آقای نمازی پیش نماز کاشان گفته شده بود و برنامه کنار گذاشتن تک تک اینهاست و خود احمدی نژاد به حالت تضعیف شده نگه داشته خواهد شد و تمام اهرم‌های قدرت در دست آقای خامنه ایست. اشتباه محاسبه کرد احمدی نژاد که فکر کرد که مثلا طرفدارانی داره و این طرفداران بالقوه بالفعل خواهند شد، به خصوص اون 11 روزی که در خانه نشست فکر کرد که اینها تظاهرات خواهند کرد به نفعش. اینا همش اشتباه محاسبه بود و البته اشتباه محاسبه جدیدتر از طرف آقای خامنه‌ای بود که 6 سال 5 سال از این فرد حمایت کرد و انتخابات رو عجولانه به نفع احمدی نژاد تغییر داد، کشور دچار هرج و مرج و بی‌ثباتی کرد و این اتفاقا بسیار امر مهمی است که بهش دقت کنیم که وقتی که طرفداران آقای خامنه‌ای عدم اطاعت از آقای خامنه‌ای را شرک می‌دونن، باید از اونها پرسید که آیا زمانی هم که ایشون از آقای احمدی نژاد 100% حمایت می‌کرد، اگر کسی انتقاد می‌کرد از احمدی نژاد مشترک بود یا نه؟ این عدم درایت سیاسی آقای خامنه‌ای رو باز در یک سطح دیگه میشه مورد پرسش قرار داد، این که آیا مخالفت ایشون با آقای خاتمی و رفسنجانی به تضعیف پایه‌های رژیم اسلامی کمک نکرده و کلاً سیاست‌های ایشون رو در همین اشتباه محاسبه باید دوباره ارزیابی کرد و ببینیم که آیا تا چه حد واقعا بصیرتی که به ایشون انتساب داده میشه از لحاظ داخل خارجی صحت داره.
و نظر آقای کشتگر درباره چشم انداز پیش رو؟
ببینید، آنچه مسلمه آقای احمدی نژاد دیگه نمیتواند موقعیت قبلی رو داشته باشه و در دو سال آینده به اشاره آقای خامنه‌ای هم قوه قضاییه اطرافیان ایشون رو زیر فشار قرار خواهند داد و در واقع خود ایشون رو زیر فشار قرار میدن از طریق حمله به اطرافیان ایشون و هم مجلس. آقای خامنه‌ای چون که تمام حیثیت و اعتبار خودش رو برای بالا کشیدن احمدی نژاد به کار برد، الان نمیتونه احمدی نژاد رو به سرعت کنار بذاره، وگرنه قدرت این رو داره که احمدی نژاد رو خیلی راحت به کناری بذاره. اما اگر این کار بکنه، اون وقت همون بصیرت ادعای ایشون بیش از پیش زیر سوال قرار میگیره و از درون هم آقای خامنه‌ای بیشتر ضعیف میشه و همه ایشون رو به عنوان یک کسی که آمد فردی رو به عنوان کسی که نزدیکترین فرد به اون هست و تمام افرادی که سالها باشون همکاری کرده بود مثل آقای هاشمی و رفسنجانی و ناطق نوری و همه رو کنار زد به خاطر احمدی نژاد و اون تقلب بزرگ رو در انتخابات کرد و این خونریزی ها و همه اینا. بنابراین نمیتونه امروز بیاد آقای خامنه ای و به راحتی احمدی نژاد رو بذاره کنار. کاری که تصمیم گرفته آقای خامنه ای بکنه این است که در دو سال آینده احمدی نژاد رو به شکل ضعیف شدهش حفظ بکنه.
آیا برکناری احتمالی احمدی نژاد برای رهبر ساده است یا خیر؟
البته من تفسیر دو دوست همسخن رو به این شکل نمیپذیرم که آقای خامنه‌ای قدر قدرت هست و ایشون میتونن آقای احمدی نژاد رو در قد و قامتی که مایل هستن نگه دارن. آقای احمدی نژاد ادعای قدرت کرده، مدعی قدرت بوده. اگر امکان این وجود داشت که ایشون رو کنار بگذارن، دلایل کافی این وسط برای این وجود داره. آقای احمدی نژاد به کرات اقتدار آقای خامنه‌ای رو مورد سوال قرار داده، تصمیماتی ایشون رو نپذیرفته. ما عوارض گوناگون این رو در هیئت دولت این مسئله رو دیدیم، ولی آقای احمدی نژاد به نظر من فرد بی‌پایه‌ای در نظام حکومتی نیست. همونطور که عرض کردم قبلا، حکومت قبلی نظام جمهوری اسلامی در اون شکل و شمایل و قامت و ساختاری که بعد از انقلاب به وجود آمد دیگر وجود نداره. جامعه رفته به یک سویی که حتی مدعیان اسلامی هم امکان ادامه اون نظام رو نمی‌بینن و همین دلیل هم بیشتر به سوی یک نظام سیاسی مقتدر تکذیبی رفتن بودن. آقای احمدی نژاد کنار رفتن میشه شکل قانونی میتونه داشته باشه و این بستگی به این داره که دو طرف در این توازن قوایی که به وجود آمده، که به نظر من آقای احمدی نژاد در این توازن قوا هنوز حامیانی داره که نتونستن نه آقای مشایی رو کاریش بکنن نه آقای احمدی نژاد رو. یک راه در قانون اساسی هست و اون این هست که آقای احمدی نژاد چنانچه بیش از دو ماه بیمار بشه و ایشون قادر به انجام وظایف دولتشون نباشه، اون وقت یک به اصطلاح گروه سه نفره از سه نیروی کشورداری برای سه ماه بعدش باید ترتیب انتخابات جدید رو بدن. چنانچه دعوا و مرافع بالا بگیره یه شکل احتمالا محترمانه تری یا شکلی که دیگه کار به استیضاح و مراجعه به دیوان عالی نشه مثل ریاست جمهوری آقای بنی‌صدر، راه های گوناگون هست. ولی به نظر من وضع موجود نشان از این نداره که آقای خامنه‌ای میخواهد به نوعی ایشون رو حلقه به گوش خودش نگه داره تا موقعش برسه که ایشون رو بتونه کنار بذاره. من همچی برداشتی ندارم.
آقای نفیسی، نظر شما رو در این مورد بشنویم و همینطور در این باره که آیا احتمال میدید آقای احمدی نژاد در این دو سال دست به کاری غیر منتظره هم بزنه؟
خب طبیعتاً ما دو دیدگاه مختلف داریم، به خاطر تحلیلی که از سیستم اسلامی داریم، به خاطر اینکه سیستم اسلامی در واقع لحاظ ماهیت تغییر اساسی نکرده، ایشون معتقدن که تغییر کرده، در صورتی که سیستم اسلامی از روز اول مبتنی بوده بر نیروهای پلیسی امنیتی و اقتدار ولایت فقیه و خب رئیس جمهوران نقش‌های مختلفی بازی کردن که این آخرین رئیس جمهور آقای احمد نژاد در واقع اون استقلالی که قانون اساسی براش به رسمیت شناخته رو میخواد اعمال بکنه و متوجه شده که با سد سدید ولایت فقیه روبروست و در برابر این مقاومت احمد نژاد اون اهرم هایی که بایستی در یک سیستم استبدادی باشه در خدمت یکی در دسترس نداره، که این اهرم ها به طور کلی اهرم های نظامی پلیسی امنیتی هستند و تمام اینها به اضافه قوه قضاییه در خدمت ولی فقیه هستند. بنابراین چه اهرم قدرتی داره آقای احمد نژاد که از اون کمک بگیره؟ همونجوری که گفتم یک اشتباه محاسبه میکرد به لحاظ حمایت مردمی از خودش. چندین بار گفت که من 30 میلیون و 40 میلیون رای دارم. در همین آمریکا در مصاحبه با چارلی روز یک ساعت صحبت کرد، اسمی از ولی فقیه نیورد و عملا گفتی رئیس کشور منم که با 35 میلیون رای انتخاب شدم. و اگر کسی دقت میکرد به همین صحبت ایشون دو سال پیش متوجه میشد که چقدر ایشون خودش رو قدرتمند میدونه، در صورتی که پایه‌های قدرتی نداره. اون شایعاتی هم که در مورد حمایت سپاه از این فرد بود کاملا اشتباه و غلط بود، به خاطر اینکه تمام فرماندهان بالای سپاه تا میانه سپاه را آقای خامنه انتخاب میکنه. بنابراین کجاست یعنی اون منبع قدرتی که داره و ایشون میتونه مقاومت بکنه در مقابل ولایت فقیه کجاست؟ احمد نژاد رو به حاشیه میرونن. ولی در جواب سوال بسیار مهم شما که آیا احمد نژاد کار خارق العاده ای خواهد کرد یا نه، از احمد نژاد بعید نیست که کار عجیبی هم بکنه. و حتی دیدیم که حیدر مصلحی اعلام کرده بود که اطرافیان مواظب ترور باشند. بنابراین از احمد نژاد هیچ بعید نیست که به کارهایی دست بزنه که ما الان نمیتونیم دقیقا پیش بینی بکنیم.
و آقای کشگر؟
خب من با آقای براتی که موافق نیستم، معتقدم که سیستم حکومت اسلامی با یک ایدئولوژی اسلامگرایانه که بایستی یک رهبر که فصل الخطاب باشه در اون بالای سرش قرار بگیره، این همچنان همون ادامه داره. منتها آقای خامنه ای سعی کرد که از طریق یه فرد و گروه های نظامی امنیتی بقیه رو کنار بزنه، بقیه رو به حاشیه برونه. الان متوجه شده که این فرد، این آقای احمدی نژاد با یه عده‌ای که همراه هست، اینا هم برای خودشون یک نظراتی دارن و تازه متوجه شده که در اینجا هم اشتباه کرده، یک اشتباه محاسبه آقای خامنه‌ای کرده که در این اشتباه محاسبه مونده. در ضمن آقای احمدی نژاد یک فرد نامتعادلی است، یه روزی ادعای حاله نور میکرد و واقعا فکر میکرد همچی چیزیه، یا مثلا ارتباط مستقیم با امام زمان، و یا اینکه توهم رأی، در حالی که همه میدونن که ایشون با یک تقلب بزرگ انتخاب شده. بنابراین الان به نظر من یک محاسبه اشتباهی طیف اصولگرایان کردن و شخص آقای خامنه‌ای، و الان دارن از طریق محدود کردن قدرت ایشون این محاسبه رو تصحیح میکنن. بنابراین الان یه بازی هست برای انتخابات اسفند ماه که میخوان در این بازی احمدی نژاد هرچه محدودتر باشه نیروهاش توی مجلس آینده، و همون بازی ها ادامه داره با همین جمهوری اسلامی هست، با همون بحران ها، و البته خب در شرایط کنونی این جمهوری اسلامی با بن‌بست روبرو هست، چون دیگه آقای خامنه‌ای با کاری که کرده نه در بین روحانیت اعتبار سابق رو داره، نه حتی در میان اصولگرایان دیگه جرأت میکنه از بصیرتش دفاع بکنه، نه وضعیت داخلیش خوبه نه وضعیت بین‌المللی. بنابراین جمهوری اسلامی به نظر من بیش از پیش فرسوده شده، بیش از پیش از درون و برون با فرسایش روبرو هست، اما همون جمهوری اسلامی پیشین هست و همون بازی‌ها رو میکنن برای اینکه رهبر جمهوری اسلامی هیچ وقت کسی رو به عنوان رئیس جمهور نمیتونه قبول کنه، نه آقای خمینی تونست بنی صدر رو تحمل بکنه، نه حتی خود آقای خامنه ای رو به عنوان یه رئیس جمهور که اراده از خودش داشته باشه، و نه همینجور که دیدیم خاتمی رو قبول کردن، خاتمی رو وادار کردن بدترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی رو برگزار کرد، و طبیعتاً حالا هم نوبت احمدی نژاد هست.
منازعه امروز چه سودی به حال دموکراسی خواهی در ایران دارد؟
آقای براتی، فارغ از اینکه کدوم یک از طرفین درگیر در این منازعه در داخل جمهوری اسلامی پیروز بشن، سوال مهمتر اینه که آیا چالش امروز هیچ سودی هم به حال دموکراسی خواهی در ایران داره؟
ببینید، همیشه نظام‌های ایدئولوژیک به شکلی که جمهوری اسلامی بوده و هنوز در شکل جدید هم بعد از فروپاشی سیاسیش به نظر من هنوز یک نظام 100% ایدئولوژیک است. نظام‌های ایدئولوژیک معمولاً از توان سرکوب و نابودی بسیار بالایی برخوردارند و به همین دلیل هم اپوزیسیون خودشون رو به شدیدترین وجهی سرکوب می‌کنند. معمولاً در نظام‌های ایدئولوژیک اپوزیسیون وقتی به میدان میاد، وقتی آزادی خواهان امکانی پیدا می کنن که مشروعیت مستقیم از مردم بگیرن، که فروپاشی درون حکومت مشهود بشه به اون اندازه که شکاف ها مشهود بشن، و در این شکاف ها هستن که نیروهای آزادی خواه، نیروهای طرفدار دموکراسی چهره نشون میدن، به میدان میان. به همین دلیل هم اون چی که پیش آمده این فروپاشی نظام سیاسی حتما به سود حرکت دموکراسی خواهی در ایران هست، چون معمولا در زمان فروپاشی هر کدام از نیروهایی که در درون حکومت میخوان قدرت مدار شرایط بعدی باشن شروع میکنن به یارگیری از نیروهای بیرون از خودشون. احتمال اینم حتی هست که آقای احمدی نژاد شروع به یارگیری بخواد بکنه از نیروهای بیرون از نظام، از مخالفین نظام. تمام این فعل و انفعالاتی که ما به ویژه در فروپاشی حکومت‌های کمونیستی در اروپای شرقی دیدیم یا حکومت‌های مشابه، در ایران هم اتفاق خواهد افتاد. به همین دلیل هم فکر می‌کنم شرایط موجود به نفع حرکت دموکراتی خواهی در ایران خواهد بود.
آقای نفیسی، شما چی فکر می‌کنید؟ به نظر شما آیا تشدید این تضاد بین ولی فقیه و رئیس جمهور ممکنه که به بازتر شدن فضای سیاسی در ایران منجر بشه؟
تصور نمی‌کنم. به لحاظ اینکه در یک چیز این دو نفر متفق هستند و اون مخالفت با آزادی و دموکراسی است و حمایت از تفکرات قشری مذهبی و سرکوب کردن غیر خودی ها، بنابراین در این وسط امید فرجی نیست. منتها اگر از من بپرسید که آیا باید بی‌اعتنا بود به این جریان، من میگم که اتفاقا جریان بسیار مهمی است و احمدی نژاد رو باید با وجود اینکه این همه سیاست‌های ضد مردمی و عجیب غریب و سیاست‌های واقعا خرابکارانه خارجی داشته، باید در این مورد که استقلال ریاست جمهوری رو تا حدی پافشاری میکنه ستود، و این رو اگر که آقای خاتمی سرمشق قرار داده بود ما تا حدی الان وضعمون فرق میکرد. اون چیزی که اصولا در فرهنگ سیاسی ایرانه اینه که همه رو به یک چوب روندن و این که همه خرابند و هیچ راهی نیست و هیچ چیزی فرق نکرده و این غیر ذالک، باید ما به این نوانس ها و این اختلافات بسیار جزئی با دقت کامل نگاه بکنیم و احمدی نژاد در لااقل در مورد این که قدرت و اقتدار و استقلال ریاست جمهور رو در مقابل ولایت فقیه تأکید کرده، این رو مورد ستایش قرار بدیم.
و شما چی فکر میکنید آقای کشگر؟ آیا چالش امروز سودی به حال دموکراسی خواهی در ایران داره؟
طبعا عمق گرفتن تضادها در درون حکومت اگر ادامه پیدا بکنه به نفع دموکراسی میتونه بشه، به نفع جنبش دموکراسی خواهی میتونه باشه. این که آقای احمدی نژاد با آقای خامنه ای در افتاده، مهم این نیست که کسی از آقای احمدی نژاد دفاع کنه، بلکه بیشتر مهم اینه که فعالان جنبش سبز اینجا انگشت بذارن رو اشتباهات آقای خامنه ای، روی اینکه آقای خامنه ای با یک کودتای خونینی این آقا رو آورد و این دار و دسته رو آورد و ادعا کرد که بصیرت داشته و کسی رو آورده که میتواند از همه نظر مورد اعتماد باشه، و الان میبینن اینجوری نیست.
آیا منازعه امروز زیانی هم برای دموکراسی خواهی در ایران دارد؟
و برسیم به زیان‌های احتمالی. آقای براتی، علی‌رغم احتمالاتی که در مورد نکات مثبت این چالش داده شده، بعضی‌ها هم احتمال میدن این منازعه به افزایش اقتدار و نفوذ سپاه منجر بشه. نظر شما در این مورد چیه؟
بله، این احتمال هم هست. همون تغییری که در نتیجه فروپاشی سیاسی جمهوری اسلامی پیش آمده و نظریه‌ای که به ساب پیوند ناسیونالیسم و اسلام رو می‌خواست، این در حقیقت همون دید بعثی و حزب‌بعث هم در حقیقت ممزوج بوده همیشه با ارتش و نیروی نظامی، و این احتمال که اصلا سپاه ببینه و بگه که به اندازه کافی از قدرت برخوردار است، تمام اهرم‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری در دست سپاه هست، و همین دلیل هم از قدرت خودش استفاده کنه، حکومت رو یک سره به دست بگیره، نه احتیاجی به روحانیت هست و نه به نیروی دیگری. حتی میتونن آقای خامنه ای رو هم به عنوان فرمانده کل در رأس خودشون تحمل بکنن، ولی نظام دیگری بشه. این احتمال هم هست. بله، من این خطر و این احتمال رو هم میبینم.
این که گفته بشه که این حکومت در حال فروپاشی است، این مسئله حل نمیکنه، بلکه واقعیت امر این است که تبدیل ولایت فقیه مطلقه و جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی در واقع به یک معنا پایه‌های رژیم رو محدودتر میکنه و کمتر میکنه، ولی به یک معنای دیگه شما دقت کنید کشورهایی مثل عراق تحت صدام حسین یا سوریه تحت حکومت حافظ اسد و پسرش یا کره شمالی، اینا سالها با همین نوع حکومت‌ها مردم رو دمار از روزگارشون کشیدن و حکومت کردن. به طور شعاری میشه گفت که اینها در حال فروپاشی هستن، ولی به طور عملی نمیشه این رو ثابت کرد. به خاطر اینکه اون قدرتی که الان در ایران دو پایه هست تا حدی، یعنی یک طرف در جمهوریته، یک طرف در ولایت فقیهه، در حال حاضر در گذار به یک پایه شدن و در این گذار به یک پایه شدن البته پایه های اجتماعیش از دست میده، ولی پایه های نظامی امنیتی اون رو که از دست نمیده و اقتدار آقای خامنه‌ای رو که از دست نمیده. من به احتمال بسیار زیاد این جریان بعدی رو نه به نفع جمهوری خواهی و نه به نفع دموکراسی خواهی میدونم، بلکه تاریک‌تر شدن و محدودتر شدن افق سیاسی در ایران آینده میبینم.
و آقای کشکر، نظر شما در این مورد چیه؟
به نظر من تا موقعی که آقای خامنه‌ای زنده هست، ایشون وضعی داره که میتونه هر فرماندهی تو سپاه جابجا بکنه و این کارم میکنه و امکان این که سپاه بیاد کودتا بکنه و یا همه قدرت رو به دست بگیره و آقای خامنه‌ای رو به یه مقام تشریفاتی، به نظر من اینو اصلا نمیبینم. با ساخت و بافت جمهوری اسلامی که میشناسیم و با این ایدئولوژی اسلامی که این حکومت داره، این یه مسئله. حالا اگر آقای خامنه‌ای رفت، با توجه به قدرت گیری اینا، ممکنه اینا در جریان انتخاب جانشین ایشون اعمال نفوذ بکنن و قدرت بیشتری پیدا کنن. این مربوط میشه به دوران بعد از آقای خامنه‌ای. اما همیشه بایستی نگران بود که خب یک اتفاقی میتونه بیفته در این حکومت که فضا بسته تر بشه، سرکوب‌های خونینی بیشتر اتفاق بیفته، ولی این احتمال نسبت به آنچه که من میبینم در چشم‌انداز آتی که جنبش سبز در ایران روز به روز به نظر من عمق بیشتری گرفته، تبدیل به فرهنگ جامعه ما الان شده، به هویت ملی ما، من فکر میکنم که اوضاع در ایران به زیان استبداد ولایت فقیه در حال تغییره. توجه کنیم به مسائل منطقه‌ای، جهانی و مسائل داخلی.
خب آقای کشکر، وقتمون داره تموم میشه، اگه اجازه بدید هر کدوم از آقایون یک دقیقه فرصت دارن برای جمع‌بندی، یعنی آنچه که این روزها در جریان هست ماهیتش چیست و چشم انداز پیش رو. آقای براتی، از شما شروع کنیم.
همیشه در جمهوری اسلامی باید این رو در مد نظر داشت که اون چیزی که این هفته درسته، هفته آینده غلطه. پیشگویی همیشه در مورد نظام‌هایی اصلا ممکنه که شما به نوعی قانونمند بودن روابط بتونید اشاره داشته باشید. در جمهوری اسلامی نیروها مرتب جابجا میشن، نیرویی که دیروز یه جای دیگه بوده امروز یه جای دیگری جا گرفته و برعکس. به همین دلیل هم اون چیزی که ما اینجا مطرح میکنیم در این حد هست، احتمالات ممکنه رو روش صحبت کردیم و این احتمالات اینکه نزدیک به واقعیت بشه بسیار مورد سوال برای خود من هست.
آقای نفیسی، جمع‌بندی شما رو بشنویم.
عرض بنده این است که همجور که در اول صحبت گفتم، این مسئله قضاوت‌های آقای خامنه‌ای و ضعف اون رو باید دقت کرد که چطور این آقای احمدی نژاد رو ایشون چندین سال پروبال داد و الان تبدیل شده به بدترین فرد مملکت. پس باید دقت کرد که هیچ کدام از این رئیس جمهوری ها، حتی احمدی نژاد، نمیتونن با این ولی فقیه کار بکنن. آقای خاتمی گفت که ما رو به عنوان تدارکاتچی رژیم میخوان و یعنی هیچ قدرت و هیچ اقتداری بر ما قائل نیستن. احمد نژاد برگشت گفت ما رو به عنوان کارگر اینها بهمون نگاه میکنن. بنابراین این حدی از ذلتی که برای ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای قائله هیچ کس بر نمیتابه، که تنها راهش شاید این باشه که آقای خامنه‌ای اصلاً این ریاست جمهوری رو لغو بکنه و خیال خودش رو راحت بکنه.
و آقای کشکر، جمع‌بندی شما از این بحث.
من هیچ وقت نسبت به چشم‌انداز ایران به اندازه امروز خوشبین نبودم. خوشباور نمیگم، بلکه خوشبین. برای اینکه فکر میکنم که کودتایی که شد به خاطر این بود که مردم اومده بودن جلو و خواسته هایی داشتن که آقای خامنه‌ای نمیتونست بپذیره، به این دلیل کودتا شد. و بحرانی که امروز هست خودش انعکاس جامعه ماست، جامعه‌ای که دیگه تفکر جمهوری اسلامی در نسل جوانش که اکثریت مردم ایران هستن باز تولید نمیشه. من با توجه به همه اینها و فکر میکنم که اگر ما بخوایم به وضعیت بین المللی جمهوری اسلامی، منطقه جمهوری اسلامی، وضعیت داخلی جمهوری اسلامی در ایران و وضعیت درونی جمهوری اسلامی از درون همه اینا نگاه کنیم، میبینیم که زمان به سود جمهوری اسلامی نیست. من فکر میکنم که اگر هوشیاری باشه بین نیروهای اپوزیسیون و اتحاد وسیع باشه در میان همین جنبش سبزی که به وجود اومده، من آینده رو به نفع تحول دموکراتیک در ایران میبینم.
سپاسگزارم از حضور میهمانان این برنامه، مهران براتی در آلمان، رسول نفیسی در آمریکا و علی کشتگر در فرانسه، و سپاس ویژه از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما همراه بودید. حسن جعفری هستم، تا برنامه دیگر.